ولی باید رو دستگاه موسیقی کار بشه انشالله.
چشم استاد.
ممنون از آقای ناری، تشکر میکنم از آقای بصیری و خسته نباشید. میشیم میگیم بهتون.
سلام به شنونده های خوب برنامه نقالان علوی. نقالی آقای حسن بصیری رو شنیدیم، الان در خدمتشون هستیم بشنویم از خودشون که نقالی که برای شما اجرا کردن چه نقالی بوده، نظرشون در مورد اجراشون چی بوده، آیا راضی بودن یا نه.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز که صدای من رو میشنوند. حسن بصیری هستم، 7 ساله که به طور حرفه‌ای هنر نقالی رو دنبال میکنم و کار تئاتر هم انجام میدم.
نقالی که برای شنونده ها اجرا کردین اسمش چی بود و در چه مضمونی بودش و اینکه آیا از اجراتون راضی بودین، داوران نظرهاشون چطور بود؟
بله، نظر داوران خیلی خوب و به جا بود، سپاسگزارم. هیئت داوری هیئت خوبی هست. داستانی که من انتخاب کردم داستان جنگ خندق و مبارزه حضرت علی با عمرو بن عبدود بود. البته خب طبیعتا آدم هر دفعه که اجرا میکنه دوست داره که بهتر باشه، یعنی میگه ای کاش این کارم میکردم، ای کاش اون کارم میکردم، ولی در کل از اجرام راضی بودم. امیدوارم که کسانی هم که شنیدن اجرا رو راضی بوده باشن و تونسته باشم خوب داستان رو گفته باشم و ایفا کنم.
خیلی ممنون، انشالله که همیشه موفق باشم.
سلام.
FM ردیف 107.5 از رادیو نمایش. ما در حال برگزاری 4th جشنواره پردخوانی و نقالی قدیر هستیم در بخش رادیویی. نقل و پردخوانی آقای حسن بصیری رو شنیدیم، این بار بر نفر دوم در خدمت خانم طاهره بهرامی هستیم. خانم بهرامی بفرم.
به نام جهان داور دادگر، کزو گشت پیدا به گیتی هنر. طاهره بهرامی هستم، بازیگر، راوی و نقال، و امروز در خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز با روایت نقل خندق که جنگی هستش که حضرت علی علیه السلام در اون با رشادت در اونجا جنگاوری کردند و برای مسلمین و مردمش جنگیدند. با اجازه اساتید رخصت. بسم الله است ورد زبان من به هر عدد، من عاشق تو هم یا علی مدد. متن اوراق محبت دیدنیست، قصه عشق علی بشنیدنیست. و از کلام پرحلاوت قند گیر، و از بزرگان طریقت پند گیر. عشق مولا، عشق مولا قوت دل میدهد، پند بر مجنون و عاقل میدهد. عقد جواهر سخن کهن در نظر بینندگان و شنوندگان عزیز به اینجای داستان میرسیم. بعد از اینکه 400 تا یهودی یه نامه نوشتند برای عمرو بن عبدود که بیاد برای جنگ با محمد و خراب کردن شهر مدینه، حرکت کرد با 2000 سپاهی به سمت شهر مدینه. رسیدنش به در شهر مدینه نگاهی کرد، دید یک خندق چندان به چه بزرگی. به سپاهیان گفت همینجا چادرها رو بزنید. چادرها رو زدن، اما خودش نگاهی کرد به اسب. اسب و زره امر خیلی با ارزشه. بنا کرد به صحبت کردن. گفت ایا استگ و رنگ نابم سرت، به خاورم سر و سینه و پیکرت. به جای جو از نقل تر دادمت، گهی قند و گاهی شکر دادمت. که امروز را سنگ کنی مثل شیر، که مردم بدانند هستم دلیر. با اسب با یک حرکت پرید به اونور خندق. یک نعره از گل جگر کشید، داره جالوم میده، محمد دلاور فرست، مبارز طلب نمود. در میان سپاهیان هیچ کس جرأت جنگیدن با امر رو نداره. یک یلیه برای خودش، بارسه یلیل، قد و قامت، سینه ستبر، رستمگونه، بسیار بسیار جنگجو و قدرتمند. در این میان تو این جمعیت یه نوجوان، بعضی جاها نوشتن 23 ساله، بعضی جاها نوشتن 18 ساله، از جا بلند شد. قد و قامت باب الله، اسد الله، عین الله، حشمت الله، لنگر عرش، زینت فرش، قد و قامت نر شیر علی، از جا بلند شد، حرکت کرد، گفت حضرت اجازه بده که من برم. محمد نگاه کرد بهش، گفت تو هنوز صفری، اون امره. گفت خب، هیچی نگفت، نشست به احترام حرف حضرت محمد نشست، اما دوباره بلند شد، گفت اگر اون امره، من استم علی شیر خدا، قتل این ملعون بود بر دست من. یا محمد، اس فرما بر علی، تو رو به خدا اجازه بده که برم. اسم خدا رو که آورد حضرت هیچی نگفت، گفت برو. به سپاهیان گفت علی میره، همه تون دستتون رو ببرین بالا، دعا کنین که علی به سلامت برگرده. علی قبا پوشید، زرهش رو برداشت. اما اینم بگم، تمام نویسندگان نوشتن که تنها کسی که توی جنگ ها زرهش پشت نداد حسد علی بود. پشت نداشت، خود بر روی سر نمیذاشت، یک پارچه پیچید بر روی سر، قبا رو پوشید، برداشت شمشیر رو، مایل کرد سپر بر مهره کج، حرکت کرد با پای پیاده به سمت امر. رفتنش به سمت امر، رسیدنش به نزدیک امر، یک دست بالا، تاق محراب و ابرو عصبانی و ناراحت نگاه کرد، دید یک جوان مثل قرص ماه داره میاد نزدیک، همینجوری داره نگاه میکنه. تا رسید به نزدیک امر، نگاه کرد بهش، گفت تا به کیدام از دلیری میزنی، روبهی و لاف شیری میزنی، تا به چه گویی که من نام‌آورم، آمدم تا خاک ریزم بر سرت، آمدم تا سر ببرم گردنت، مرد میدانت منم ای نامدار، مرد کی میترسد از تیغ شرار. خب اینجا امر یه نگاه کرد بهش، گفت کیستی ای نوجوان تازه جنگ، کینگونه جرأت نمودی بیدرنگ، پیش رویم جستن میکنی، شمشیر از آتش روشن میکنی، نام خود بگو ای نوجوان، تا کنم خاموشت از مشکران. گفت من علیم، شاه شاهان، شیر یزدان، حیدرم، من علی عالی اژدردرم، من وصی حضرت پیغمبرم، مرد اگر خواهی بیا میدان من. تن و بدن عمر بن عبدالبد لرزید، یه نگاه کرد بهش، گفت من با تو نمی جنگم، من با پدر تو رفیق بودم، اصلا من با تو نمی جنگم، از همین راهی که اومدی برگرد. گفت بیا، من پیادم، تو هم پیاده شو، با هم بجنگیم. طول سخن باعث ملال، یک صحبتی با هم دارن که سه تا چیز رو که میگه که امر اگر قبول کنه با هم نجنگن، که گراییدن به دین اسلام هست و برگشتن به کشور خودش که هیچ کدومو قبول نمیکنه، بنابر این میان برای جنگیدن. هم یه نگاه میکنه، خیلی براش درون تموم شده، از روی اسب از سمت چپ میاد پایین، چشم در چشم علی، نگاه میکنه، سه ضربه میشه، به یک قوت این چیزی شمشیر روی کمر نشست. تا علی اومد به جنبه شمشیر رو چنان زد که سپر بر روی حضرت علی دونیم شد. برق شمشیر گرفت، تیزی سر علی شکافته شد، خون از سر علی داره میاد پایین. پارچه رو در آورد، بست به دور سر، گفت زدی ضربت خیش ای نامدار. خدا را یاد کنم در این مکان. هر دو رفتن میدان، گرد و غباری بلند شد. شیربار جلو می آیند، قوچوار عقب می روند، چشم در چشم همدیگه. هر دو پهلوان نامدار جنگی، گرد و غباری بلند شده، چشم چشم رو نمی بینه، هیچ کدوم از اطرافیان نمی بینن که اونجا چه خبره. حضرت علی یک قوت از یزدان پاک کمک گرفت، شمشیر رو کشید، بست به پای عمر. پای عمر نصف شد افتاد. عمر از جاش بلند شد، با همون بیهستی داره می جنگه. علی با یک حرکت چنان زد به تخت سینه عمر، عمر افتاد بر روی زمین، خنجر رو کشید، برق شمشیر که بزنه. عمر آب دهانش رو جمع کرد، انداخت روی صورت علی، او خدو انداخت بر روی علی. حضرت پاشد، دور میدان چرخید، نگاهی کرد عمر. عمر گفت چرا نزدی؟ گفت اگر الان میزدم از عصبانیت و ناراحتیم بود. من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم، نه محبوب تنم. من برای حقانیت میجنگم، برای مسلمین، برای دفاع از کشورم و آیین و دینم. این راه علی بود، ما باید راه حضرت علی رو پیش بگیریم، علی بارامنه زندگی کنیم. علی بار زندگی کردن بسیار سخته، بسیار سخته. میگه من خدا دارم، نبی دارم، علی دارم، چه غم دارم. و اما رفتم به در کعبه کفن برگردن، انقدر گریستم که تر شد دامن. گفتم که شفاعت ما گناهکاران کیست؟ ناگه زمیان در علی گفت که من، ناگه زمیان در علی گفت که من، علی یار همراهتون باشه، خدا مهربونی رو ازتون نگیره. بدرود.
خسته نباشید.
خب خیلی تشکر میکنیم از خانم بهرامی با اجرای مجلس خندق، و میخواییم از آقای ناصر بخ که نظرشون رو راجع به اجرای خانم بهرامی بفرمایید.
خب خسته نباشم خانم بهرامی هم. خب باز من فکر میکنم که اینجا یه مقدار شاید توی زمینه سازی ها میتونستی بهتر عمل کنی، و مثلا اونجایی که حضرت علی اذن میدان میگیره، شاید اگر قبلش شما پرهیز دیگران رو روش تأکید میکردی برجسته میشد این گرفتن. یعنی یه مقداری بر این تضادها و تناقضات رو شما بیشتر پیش دقت میکردید.
برای این آقای فتلی بگی
اشعار از چه کتابی بود؟
من از روی پی‌دی‌افی که از سمت حوزه هنری برای ما تو همون فراخوان داده بودن از رو همون برداشتم. مثلا اون خدو انداخت بر روی علی، خب مثلا میدونیم که این مال مولانا است.
همون کتاب همای رحمت ها؟
بله 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 بله.
خیلی ممنون.
بله عرض کنم که طبیعتاً یک نقال و راوی همواره باید متوجه به این نکته باشه که تا تماشاگر و مستمع و مخاطب شناختی از اون ماجرا نداره. تا اونجایی که نقال براش ممکنه به کمک ادوات، سخن، حال و هوا، ابزار، باید اون رو در از طریق نقلش و کلامش ما رو در اون فضای نمایشی قرار بده. این نکته ایست که شما در اجراتون دقتی بیشتری بکنید تا ما اون هر آنچه که شما میگید ما تجسم کنیم.
به روی چشم. سپاس.
ممنون آقای سالفور. جناب آقای ناری،
خسته نباشیم، لذت بردیم از اجرای زیبای شما. فقط یه سوال دارم خدمت شما. عقد جواهر سخن، اینو برای من مفهوم کنید.
عقد یعنی صندوقچه، یعنی از توی صندوقچه صحبت هایی که ما داریم، ما داستان، روایت بر... یا کهن، کلا داستان های کهن که هستش، من یک دونه از اونها رو که چون نقالی یه جوری هستش که درسته ما باید بریم سراغ داستان هایی که بسیار گفته نشده یا مردم نشنیدن، اما وقتی که ما میخوایم یک چیزی رو روایت کنیم برای شنوندگان یا بینندگان یا جمعی هستن که ما داریم اجرا میبریم، میگیم گزیده از اون، بهترین از اون، از اون صندوقچه اون روایت رو برای شما میگیم، روایت میکنیم.
ممنون و متشکرم از
خواهش میکنم.
خانم بهرامی،
ببخشید از اساتید، سخن گفتن در نزد بزرگان بسیار سخت است، جسارت منو ببخشید، دست پس دادم، متشکرم.
حسن
سلام، در خدمت خانم طاهره بهرامی، یکی از نقالان خوب ایران، اینجا حضور پیدا کردن. نقالیشون رو چند دقیقه پیش شما شنونده های عزیز شنیدین و حالا در کنارشون هستم که بشنوین صحبت های خودشون رو و اینکه نظر داورها چی بود، آیا از اینکه نقالی را اجرا کردن راضی بودن یا نه.
سلام، خسته نباشید میگم خدمت شما و همکارای عزیزتون. بله خیلی راضی بودم. البته ما خب بانوان داریم تلاش میکنیم که بتونیم حتی شده به اندازه یک سر سوزن قطره‌ای در دریا هم بتونیم که کار نقالی رو ادامه بدیم و این فرهنگ رو به مردم بیشتر بشناسونیم.
استاد داوود فتحعلی بیگ که از داوران خوب این برنامه هستن، ایشون نظرشون چی بود؟
فقط خسته نباشید گفتن و هیچ ایرادی رو نگرفتن. حالا اگر ایرادی که هست مکتوب کنم بر روی برگه نمیدونم.
خیلی ممنون. ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار دادیم و برنامه خوب نقالان علنی.
خیلی ممنونم، متشکر از زحماتی که شما میکشید. امیدوارم که شنوندگان و بتونن که به حال پیگیر این نوع برنامه ها باشن. ببینید.
خیلی تشکر میکنیم از خانم بهرامی، اجرای بسیار زیبایی داشتن. اما با پایان یافتن اجرای خانم بهرامی، برنامه ما هم در این لحظه به پایان میرسه. برنامه نقالان علوی و در برنامه های بعدی در خدمت شما هستیم. این جشنواره نقالان پردخانی و نقالی قدیر در دو بخش صحنه‌ای و میدانی برگزار میشه. بخش صحنه‌ایشو اگر امکاناتی فراهم بشه که ما بتونیم در فضای باز اینو اجرا کنن، یعنی بچهای جشنواره به ما گفتن اگر امکانی باشه که ما در فضای باز این اجرا رو داشته باشیم که هیچ، اگر نه از طریق اپلیکیشن های حوزه هنری و آپارات آوای فاطمیه میتونید به صورت آنلاین و به صورت زنده این اجراها رو ببینید و از طریق سایت ایران صدا میتونید صدای این اجراها رو بشنوید. من خداحافظی میکنم تا برنامه دیگه و امیدوارم که از این برنامه بسیار بسیار لذت برده باشید و همچنین تشکر میکنم از آقای محمد حسین ناصر بخش، جناب آقای داوود فتحعلی بیگی، آقای اردشیر سالپور و جناب آقای مرشد علی ناری.
همراهان رادیو نمایش هستین و اینکه خدمتتون عارضم و معذور البته به خاطر اینکه نقلان علوی قسمت اولش پخش شد، بنده به اشتباه 12 گفتم و تصحیح میکنم و اضافه میکنم تکرار این نمایش رادیویی امشب ساعت 3 پخش خواهد شد. اما اکنون دعوت میکنم ازتون تکرار نمایش مسیر تازه قسمت ششمش رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
مسیر تازه. نویسنده حمید رضا پورعلی محمد. بازیگران محمد رضا علی، بهادر ابراهیمی، معصومه عزیز محمدی، بهرام سروری نژاد، سعید سلطانی. کارگردان سعیده فرزی. افکتور نازنین حسنپور. صدابردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. این قسمت خوشه ها.
آقا امید بفرمایید، اینم نخلستان ها.
جواب نمیده؟
نمیدونم چرا ایوب گوشی رو بر نمیداره.
ای بابا، دو ماه دیرتر اومدی.
اگه مهندس پناهی شهید نمیشد زودتر میومد.
خدا رحمتش کنه، کلی اصرار داشت که زودتر به یه نتیجه برسیم.
آدم کار ناتمام رو باید تمام کرد دیگه. ببینم اصلا کاری انجام دادید شما؟ قدمی هم برداشتی؟
کریم جان، همون دو ماه پیش مهندس پناهی یه اطلاعاتی به همون داد. منم بهش گفتم این اطلاعات خوبه اما خودمونم باید بیان کرمان. اینکه که بمو توی عکسا ببینی یه چیزه، اینکه بیای و روستاها رو با چشمای خودت ببینی موضوع دیگه است.
بله. خب پس در واقع کاری انجام ندادی. آره؟
البته بیکارم نبودم. موضوع به این سادگیام نیست. اینکه من بشینم یه سری برنامه‌ریزی انجام بدم یه موضوعه، اینکه بتونم اعتماد روستایی‌ها رو جلب کنم که بیان جزو خوشهای صنعتی بشن یه موضوع دیگه است که البته مرحله دومش خیلی سخته.
ببین آقا امید، من خودم از همچین طرحی اصلا خبر نداشتم. یعنی مهندس پناهی خدا بیامرز چند تا طرح و کارو با هم داشت پیش می‌برد، الان یکی یکی داریم اونا رو به یه سرانجام می‌رسونیم.
آره، همزمان چند تا گروه جهادی رو داشت با هم هدایت می‌کرد. از اون یکی گروه ها خبر داری؟
حقیقت الان فقط گروه جهادی شهید پناهی رو داریم.
مهندس خیلی درباره این منطقه با من حرف زد. میگفت مهمه که مردم اینجا بتونن یه خوشه صنعتی ایجاد کنن تا خرماهاشون و واسطه ها و دلالا به غارت نبرن.
انشاءالله.
منم یه کارایی انجام دادم.
حالا ببینیم این ایوب چه کارایی انجام داده.
گفتی اونم رو موضوع خوشهای صنعتی کار کرده؟ من
به هر حال بچه همینجاست دیگه، از نزدیک گرفتاری رو لمس کرده.
پس کلن من چه کارم؟ خودش میتونه انجامش بده که؟
از اون حرفا میزنی ها اونی. طراحی خوشه ها چی؟ این که دیگه تخصص توه.
خب من خیلی چیزا باید بدونم که الان ازش خبر ندارم.
بار اولت که نیست.
نه بار اولم نیست، اما اطلاعاتم کافی نیست. آخه
تو شروع کن، از همین الانم شروع کن. به بچه هم بگو بیان.
تصمیم گرفتی همه کارهای نیمه تمام مهندس پناهی رو به یه نتیجه برسونی؟ آره
آره، میخوام و امیدوارم بتونم.
حالا بریم جلو ببینیم چی میشه. دیشب یه سری زدم به ایمیلایی که مهندس پناهی برام فرستاده بود. نوشته بود سخت در این قسمت کار تغییر ذهنیت مردمه.
آره با.
این که باور کنن کشت خرما همه کار نیست و باید مراحل بعدی رو هم خودشون به دست بگیرن. البته اینجا واسطه ها رو نمیشه دست کم گرفت. اونا هر طوری که شده نمیذارن خوشه های صنعتی پا بگیره چون منافعشون به خطر میافته.
اما تو تجربه جایی دیگر هم داری.
آره، ما توی یه منطقه خوشه های صنعتی رو درباره لیمو پیاده کردیم. اونجا تونستیم یه سری از واسطه ها رو به خوشه ها متصل بکنیم. در واقع اینا دیگه واسطه نبودن، شده بودن شاخه بازاریابی و فروش.
آفرین. همینه. بابا نه ایوب جواب نمیده که نمیده. قرار بود بیاد با هم حرف بزنیم. ای بابا.
سلام
ببخشید مادر. خدا ببخشید.
میگم شما از تهران اومدین؟ آره؟
بله بله.
با اجازتون.
من مادر ایوبم.
بله. ایوب چطوره؟ خیلی نگران شدی.
تو رو خدا شما نصیحتش کنید. معقول باش حرف بزنید، خودش اینجوری به آب و آتیش نزنه. خب آخه برای چی؟ برای کی؟
چطور مگه مادر؟
خب وقتی خودشون نمیخوان، من نمیفهمم چرا ایوب علکی اصرار میکنه. اگه یه بلایی سر بچه آورده بودن کی باید جواب میداد؟ ها من باید چه گلی به سر خودم میگرفتم.
الان ناراحت نباشید مادر جون، حالش که خوبه الان.
شما نمیدونی اینا وقتی میریزن رو سر یکی همون قدری که لازمه میزننش. حالا لازم بوده یه خورده زخم و زیلی بشه. اگه قرار بود دستی پای چیزی بشکنه، اونا دریغ نداشتن که میشکستن.
چشم مادر چشم. حالا ما با ایوب حرف میزنیم تا ببینیم مادر چی.
چی بگم؟ شما وقتی یه فکری تو سرتون میفته تا یه دردسری درست نکنین دست بردار نیستی. بفرمایید. ایوب تو اتاق. خیلی هم بیقراری میکنه شما رو ببینه. بفرمایید.
خیلی ممنون. با اجازه.
با اجازهت.
بفرمایید.
آقا ایوب چطوری؟ سلام، خدا بد نده.
سلام، مثل که بد جوری کتک خوردی.
خیلی خوش اومدی.
سلامت باشی.
حالا چی بگم؟ الان هیچی نشده، ترسیدم، فکر میکنم تمام کار کاسبیشون قرار ازشون بگیرم.
همین دلالای خورما بودن؟
نه بابا، خودشون که نه. ها. اما از طرف اونا ریختن سر.
کاش که سب میکردیم ما برسیم. شاید لازم نبود همین قدم اول با دلالا و واسطه ها حرف بزنیم.
من خب با اینا حرف نزدم که، یعنی حرفی نداشتم با اینا.
خب ببینم بالاخره متوجه شدن قراره چه اتفاقی بیفته یا نه.
بله ها، تو حرفش رو که این خوشای سر از زیر را بیفته.
خب
دیگه خورما رو خام ندیم دست واسطا، حرف حدیث هم شروع شد. رفته بودم توی یک از روستاها براشون درباره خوشای سنتی توضیح بدم.
خب
بگم که مثلا میتونن اینجا انواع کروش خرمایی تولید کنن.
آره.
تو راه برگشت جرمو گرفتن، ریختن سرم.
ای بابا هنوز اصلا کاری انجام نشد.
اینا حرفشون همینه دیگه عزیز من، اصلا نمیخوان کاری انجام بشه.
آخرش چی؟ اینا که قرار نیست همه چی رو تعیین کنن.
نه قرار نیست.
ولی من که کوتاه نمیشم. حالا اینا هر کاری دوست دارن انجام بدن.
دمت گرم. همین درسته. اما باید سعی کنیم از این تنهایی در بیان. یعنی خیلی ها باید باورشون بشه که این اتفاق میتونه زندگی خودشون و بچه هاشون رو تغییر بده.
وقتی این حرفا رو میزنم باورشون نمیشه که، یعنی در واقع هنوز خودشون رو باور نکردن.
کارمون خیلی سخته. خیلی
خیلی سخته از اون چیزی که شو...
بفهم جواب کنم.
بله
آه
لوی سر بنده خدا.
چی میگی خلی؟ ببین من کاری باهات ندارم. نه علکی نگران نباش، نه. اما شناختمه. ببین اینو یادت باش. چی؟ ما چه حرفی داریم با هم بزنیم؟ نه نه، الان که خودت بهتر میدونی کجام. باشه، خیلی خوب، باشه. وای باش، به تلفن میکنم. خداحافظ. روزگاری ها یه فرز کتکمون زده، حالا میگه میخوام باید حرف
بزنم. هیچ که بهتر ازش شکایت کن.
نه گاهی کارا بهتره با یه روش دیگه حل و فصل بشه.
چجوری؟
ولی خب شاید.
آه.
خب خلیل، من رو دوستم، حرفاتو میشنم، بگو.
ببین ایوب، من تو رو نزدم، خودتم میدونی.
آره میدونم، تو باعث شدی موتور بیفتن، بعدم یه جوری ادا در آوردی که انگار داری میزنی، اینو فهمیدم خودم.
حالا این دوستات فکر میکنن ما